رهبرای ماموسن عزاداری میکردن. هرچی به اونها میگن باید این رهبرتون رو نجات بدین، عالم دینی رو نجات بدید، میگه اینها میگن نه، این الان از زمان عزاداری مونه و ما باید به عزاداری، یعنی عزاداری را مقدس‌تر از این میدانستن که بیان یک حرکت ظلم ستیزانه رو دنبال کنن و از یک رهبر دینی که داره با ظلم مبارزه میکنه بیان از او دفاع بکنن. در حقیقت حقیقت محرم رو دارن توهی میکنن از این چیزی که درش هست.
با این جمله در واقع چقدر مهمی که ما داریم و واقعا برای ما چراغ راه هست، کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا دقیقا همین هست. یعنی ما اگر از حتی بحث در واقع مقاومت و بحث هایی که داره میشه و اون سیاست هایی که داره پیگیری میشه برای استکبار ستیزی و اون چیزی که اتفاقا جریان استکباری معمولا کشورهای نظام سلطه باهاش مشکل دارن همین هست، یعنی همین نوع نگاه که برگرفته از فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی هست. مخاطبین محترم، شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستین و مایه خرسندیه که نظرات، پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید. البته شما میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیریم و نظرات و انتقادات خودتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام بکنید. به آیتمی که همکاران من تهیه کردن توجه بفرمایید و برمیگردیم و بحث رو با کارشناسان گرامی برنامه ادامه میدیم.
در ایران واکنش‌های انتقادی علیه مقامات رژیم که از مردم خواستار پررنگ جلوه دادن مراسم عزاداری محرم شدن شدت گرفته است. گزارشی در این باره.
بیشترین واکنش انتقاد کنندگان با پرسشی همراه است که در یک جمله خلاصه می شود. دلیل این همه جهل و نادانی چیست؟ یک کاربر پرسیده است در روزگاری که متخصصان تاکید دارند ویروس کرونا قوی تر شده، دلیل این همه جهل و نادانی چیست؟ او در همین توییت بر افزایش روزافزون در شمار جانباختگان تاکید گذاشته است. یک کاربر دیگر در توییتر در واکنش به خواست مقامات رژیم از مردم در شرایطی که با عوارض مرگبار اپیدمی کرونا روبرو هستند، در توییتی طعن‌آمیز نوشته است: مردم در مراسم عزاداری خودشان به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما عزاداری محرم کسی را مریض نمی‌کند. کاربر دیگری به نام امیر نیز با اشاره به تلاش دولت برای برگزاری کنکور دانشگاه‌ها همزمان با مراسم عزاداری محرم، این تلاش را نشانه بی‌کفایتی رژیم خوانده است. واکنش همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، با توصیف وقایع جاری به عنوان یک فاجعه همراه است. اشاره او به همزمانی موفقیت امارات متحده عربی در فرستادن مریخ پیما به فضا، خوشبینی به ثمربخشی تولید واکسن کرونا توسط دانشگاه آکسفورد با خبرهای مربوط به عزاداری ایام محرم است. او همچنین یادآوری کرده است در این شرایط در ایران خبر اعدام یک زندانی با ابهامات زیاد در پرونده‌اش منتشر می شود و خبر تهدید به اعدام یک زندانی دیگر که قبلاً با حکم حبسی 30 ساله روبرو شده، اکنون در کنار خبر اصرار مراجع تقلید به برگزاری مراسم محرم درج می شود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.
آیه دکتر کبیری، یک نکته ای رو اشاره کردیم. به هر حال ما میدونیم که در میانه یک جنگ رسانه‌ای تمام عیار قرار داریم و در این جنگ رسانه‌ای اساساً این نکته که اگر روایت نکنی روایت خواهی شد، اگر کنشگری دقیق نداشته باشی مجبور به تسلیم در این عرصه هستی مطرح هست. شما اشاره کردیم به جریانات رسانه‌ای و تئوری‌هایی که داره تو این حوزه مطرح میشه و پیاده سازی میشه. ما در حوزه رسانه‌ای خودمون چگونه باید مقابله بکنیم با این جریانات رسانه‌ای و مدل و در واقع استراتژی رسانه‌ای کشورهای اسلامی مخصوصا جمهوری اسلامی در این زمینه باید چه باشه که مخاطب رو ما خیلی هم دو دستی واگذار نکنیم به اون چیزی که داره تو این فضا اتفاق میفته؟
من مجددا میخوام تشکر بکنم بابت اینکه جز معدود برنامه‌ای هستش که می‌بینیم به صورت تخصصی داره در مورد رسانه و چرایی رسانه صحبت میشه. به همین دلیل برای اولین بار میخوام یک موردی رو عرض بکنم که میدونم تا حالا در موردش صحبت نشده. ما تا الان هر چی که صحبت کردیم درباره لیبرال دموکرات صحبت کردیم و تقابلی که بین تفکر شیعی و نظام لیبرال دموکرات هستش. برای اولین بار میخوام در مورد ضلع سومی صحبت بکنم که امیدوار هستم که دوستان اون در صدا و سیما به این مورد انصافا بپردازن و خیلی خیلی جدی بگیرن، به خاطر اینکه مخاطب این ضلع سومی که دارم در موردش صحبت میکنم، الان خیلی گذرم صحبت میکنم، قشری هستن که جوانان و افراد باوردار نسبت به نظام شیعی و مکتب عاشورا هستن. بحث تئوری های رسانه‌ای مکتب فرانکفورت رو میخوام صحبت بکنم. ببینید شنوندگان عزیز، خانم دکتر، حاج آقای عزیز، ما به غیر از نظام لیبرال دموکرات ضلع سومی رو داریم به اسم نظام نو مارکسیس ها یا مکتب فرانکفورتی ها. چرا این موضوع فوق العاده مهم هست؟ به خاطر اینکه بعد از اتفاقاتی که تو حوزه ابتدایی بحث مارکسیسم افتاد و اون مسائل تاریخی که به وجود اومد که الان از حوصله این صحبت خارج است نمیخوام وارد بشم، مارکسیست ها گوشه نشین میشن. به هر حال حتما میدونید که مارکسیسم اصلا عنصر وجودش از آلمان هستش دیگه، اومد توی روسیه پیاده سازی شد و این پیاده سازی موفق نبودش، اما خاستگاه آلمان هستش. گوشه گیر میشن و در واقع میان این فرایند خودشون رو تجزیه و تحلیل میکنن که مشکل ما کجا بوده. تو تمام این سالها مکتب فرانکفورتی ها و یا همون نو مارکسیست ها داشتن خودشون رو بازسازی میکردن. چرا دارم این موضوع رو عرض میکنم؟
البته با همون عقبه فکری،
با عقبه فکری خودشون، اما تغییراتی داشتن. این تغییرات تو کدوم محورها بوده؟ یک محور اقتصاد، دو محور عدالت. یعنی وقتی که ما با یک تفکر نو مارکسیست و یه مکتب فرانکفورتی روبرو میشیم، حضوری، مواجهه حضوری داریم، میبینیم صحبتهایی که از این جماعت میاد بیرون این صحبتهای ماست. ما هم که خیلی آمون، خودم رو عرض میکنم که خدایی نکرده به کسی توهین و یا بی احترامی نشه، اللحاظ توریک آدم های ضعیفی هستیم، من آدم ضعیفی هستم، یک نفری میاد روبرو میشینه که میبینم این صحبتهای ما تو حوزه عدالت و تو حوزه اقتصاد رو میاد مطرح میکنه، میاد میگه آره نظام لیبرال دموکرات این مشکلات رو داره، این کارها رو کرده، اینو باید بزنیم زمین و جایگزینش این مسائل هستش. میبینیم تمام صحبتهایی رو که داره میکنه صحبتهایی هستش که اسلام داره میکنه. اونم که نمیاد اولش بگه آقا آره من مثلا من نماینده مکتب نو فرانکفورتیا هستم، نه، میاد میگه آقا من یک آدم انقلابی هستم، اتفاقا محور مقاومت رو شدیداً قبول دارم، شدیداً بهش باور دارم، و به جای اینکه ما بیایم خوراک بدیم به مخاطب خودمون، اون ضلع سوم میاد خوراک میده تو حوزه محور مقاومت، تو حوزه عدالت اجتماعی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه فرهنگی، و ما میبینیم خب این که الان همه چیش آماده هستش، اونورم که نظام سلطه هستش، لیبرال دموکرات هستش، ما با همینو شروع میکنیم با اون بجنگیم. یعنی من مخاطب قیام عاشورا بچه شیعی در دامی گرفتار میشم که اصلا نمیدونم چجور پهن شده برای من و چجور این استراتژی چیده شده. میخواستم به کجا برسونم صحبتم رو؟ به این برسونم که استراتژی هایی که ما در حوزه رسانه داریم استفاده میکنیم و الان من دارم مشاهده میکنم این موضوع رو، اون بروندادی هستش که متاسفانه لیدرها و یا بلندگوهای سخن پراکنی نظام نو فرانکفورتی ها دارن انجام میدن، نو مارکسیست ها و فرانکفورتی ها دارن انجام میدن، و من میبینم در فضای مجازی و حتی در خیلی از صحبت های دو و یا چند نفر دارم میبینم که بچه های که به هر حال در این پلتفرم شیعی و عاشورایی دارن زندگی میکنن از اون میان استفاده میکنن. این نشون میده که ما برای حوزه رسانمون تاکتیک نداشتیم و از اون تاکتیکی که خیلی واضح هستش و الان آماده هستش دیگه، سرفصل شما دست از اون داریم استفاده میکنیم. من تو همین حوادث لبنان که بله اتفاق افتاد،
بله
دقیقا
میخواستم لبنان رو مثال بله بزنم که ما مشاهده کردیم که چقدر ما به لحاظ رسانه‌ای نیاز داریم به این که کار بکنیم. و یه نکته رو هم من خدمتون بگم و شما فرمایشتون رو ادامه بدین، این که ما داریم رسانه رو یعنی دام رو پهن کردن و مدل رهایی از دام رو هم خودشون دارن میگن، در حالی که اون یک دام مجدد و جدیدی هست برای ما. این اتفاقیه که داره میفته.
دقیقاً خانم دکتر درست به موضوع پرداختید. من میخوام خدمت مخاطبین محترم برنامه این را عرض بکنم که ما فقط با یک نظام سلطه طرف نیستیم. ما کنار این نظام سلطه یک نظام دیگه‌ای داریم که از مارکسیست و نظام مارکسیستی سرچشمه میگیره، یعنی نظام لیبرال دموکرات داریم یه نظام مارکسیستی. مارکسیست‌ها اعتقاد دارن که لیبرال دموکرات وقتی که به هر حال میگن تو دهه آینده افول لیبرال دموکرات است، ببینید این افول ما تو گفتمانمون هستش، اون هم تو گفتمانشون هست، میگن افول دارن. ولی میگن چی؟ میگن وقتی که اون افول کرد دیگه نظام شیعی بلند نمیشه، سر بلند نمیکنه، ما هستیم که سر بلند میکنیم. یعنی ببینید این فضایی هستش که پهن شده و من میبینم که خیلی از دوستان ما ناخواسته، انصافا ناخواسته وارد این جریان دارن میشن و این تحریف مبنایی و ایدئولوژیکی داره براشون انجام میشه.
البته حالا حاج آقا بیشتر اشاره خواهند کرد که وقتی که ما همین مبانی که شما اشاره کردین رو در کلام معصومین یعنی مطالعه تطبیقی میکنیم با آیات قرآن، با در واقع احادیث و روایاتی که وجود داره، میبینیم که چقدر مبناهای رسانه‌ای قوی و جدی ما داریم. یا سخنان سید حسن نصرالله درباره مدل‌های عزاداری و استفاده از پلتفرم‌های جدیدی که وجود داره، اینها رو هم برای ما تشریح بکنیم و اینکه چگونه بعد از این فضاهای نوین و مدل‌های جدید استفاده بکنیم برای اینکه باز اون شعائر و اون نگاه‌هایی که ما داریم رو بتونیم زنده نگه داریم و مخاطب رو هم جذب بکنیم.
خدمتتون عرض بکنم فرمایشات هم متینم دقیق هستن و همین که به نظرم بدون راهکار نیستن، فقط ما فرصت کافی نمیدیم برای اینکه به این مباحث ریشه‌ای بپردازیم. اینکه حالا مثلا بحث مکتب فرانکفورت رو مطرح کردید و اینها، پارادایم های اینها یقینا پارادایم های غیر دینی هستند، هرچند ظاهر و رنگ و لعاب دینی دارن. اگر کسی
بله آجا کاملا درست، رنگ و لعاب کاملا دینی دارن اما داخلش یه ورود پیدا میکنه هم مارکسیسم.
وقتی به مبانی به پارادایم هاش که نگاه میکنید ببینید انسان محوری ده، حول انسان محوری میگه.
اصلا اقتصادشون هم کاپیتالیسمه.
اگر هم بخوان مدل رسانه‌ای رو تصویر بکشن، این مدل رسانه‌ای انسان رو به سعادت و کمال نمیرسونه. یعنی رسانه به عنوان یک منتقل کننده یه پیامی رو منتقل نمیکنه که مخاطب در این عرصه وقتی پیام رو دریافت میکنه به معنویت و کمال نزدیک بشه، اونم فقط به خاطر اینه که پارادایم هاشون حول محور انسان میگرد. ما به نظرم اگر بخوایم یک مدل دینی تعریف بکنیم برای کارهای رسانه اون به صورت کلی و بعد حالا مباحث محرم رو هم بهش اشاره بکنیم، اینه که ما میتونیم به زدودن تحریف‌ها از دین و بعد بحث محرم کمک بکنیم. چرا؟ چون دین یک حقیقتی داره که موافق با فطرت انسان هاست. ما تو بحث‌های رسانه‌ای داریم که اگر بخوایم مثلا حول محور انسان یه محتوایی رو تولید بکنیم، باید دو تا بحث غضب و شهوتش رو برد بکنیم تا بتونه مخاطبش رو جذب بکنه. در نقطه مقابل اگر دین بخواد این کار رو بکنه که نمیتونه رو هر دو عنصرش، دین یک محدودیت‌های دقیقی داره که به عنوان برنامه زندگی انسان کنترل شده و حساب شده است. خیلی از آقایون بزرگواران میفهمند که انسانها رو به کمال بر به فطرت خودشون هدایت بکنی. در حقیقت دین داره همین کار رو میکنه. علت این که قیام عاشورا هم ماندگار شد همینه. قیام عاشورا یه فرم ظاهری دارد که حماسیه، درش به اصطلاح جهاد هست و شهادت هست و یه اتفاق حماسی میفته، ولی یک محتوای خیلی فطری درش هست. محتوای فطریش درش ایثار هست، شهامت هست، از خودگذشتگی هست، هدایت هست. شما وقتی به محتواها نگاه میکنید ببینید اینقدر این محتواها جذابه، با این فرم کنار هم دیگه قرار بگیره، زیبا جلوه میکنه که تو همه زمان‌ها این مشتری خودشو داره. اتفاقا همه آدم‌ها که خالی از به اصطلاح شبهه و شائبه قلبی باشن پای این صحبت، جذب این صحبت میشن. شما وقتی میبینید که جریان غرب میخواد جریان محرم را تحریف بکنه، محرم رو چگونه نشون میده به مردم؟ همراه با خشونت نشون میده. مثلا شما همین الان
شکل روها جاقا نشون میدن، نه محتوا رو. یعنی مثلا من این خدمتتون عرض کنم، اونها نمیان از محرم اون محتوا و اون ایدئولوژی که داره رو به تصویر بکشن،
شکلی رو نشون میدن که بازنمایی شده. در ماجرای اربعین داریم، داره اربعین رو پوشش خبری میده، یعنی بی بی سی اینجور نیست که نپردازه، اما میزان استفاده از کلید واژه ناامنی، جایی که داره از فرهنگ شهادت طلبی صحبت میکنه، تصویری که نشون میده غمزنی شیعیان هست. اینها بازنمایی که در ذهن مخاطب ایجاد میکنه چیزی هست که خلاف اون محتوایی که آقای دکتر کبیری اشاره میکنه.
تحریف در هم، البته هم در فرمش اینها تحریف ایجاد میکنن، هم در محتواش. در فرمش که رو به صورت غمزنی تقلیل میدن به غمزنی، یعنی خونه اون به اصطلاح خون سرخ ابا عبدالله رو به خونی که در جریان غمزنی اتفاق میفته تقلیل میدن. در محتوا دست میبرن، خدمتتون عرض بکنم که قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام به دعوای شخصی و خانوادگی گاهی تقلیل میدن، یعنی تحریف رو کاملا در فرم و محتوا اینها وارد میکنن هر کجا که بتونن. در جایی هم که نتونن، مثل قیام به اصطلاح حرکت جهانی اربعین سید الشهدا، که اون رو اصلا کلا بایکوت خبریش میکنن چون نمیتونن خیلی بهش دست ببرن و اینها. ما هر چقدر بتونیم این به اصطلاح زوائد رو از دین و از قیام ابا عبدالله کم بکنیم و حقیقت قیام حسین علیه السلام رو برای مردم تشریح بکنیم، این دین عاقلانه با عاطفه و احساس مردم رو جذب میکنه، چون هم به اندازه کافی درش تعقل و تفکر هست. یعنی هیچ حرکت امام حسین علیه السلام در کربلا به دور از عقل نبوده و هیچ حرکتی بعد از حرکت ابا عبدالله که به دور از عقلانیت و از روی احساسات بود مورد تایید ائمه ما نبود. خیلی ها خواستن قیام بکنن، ائمه ما اونها را اصلا مورد تایید پذیرششون قرار ندادن، چون هم به اصطلاح احساسات غلبه داشت بر عقلانیت خودشون. اگه ما بتونیم این کارو بکنیم، یعنی برگردونیم به فطرت و مردم رو متوجه امر فطریشون بکنیم و اونها رو آزاد به اصطلاح به آزادگی برسونیم، خیلی راحت تر میتونیم مباحث قیام ابا عبدالله رو رسانه‌ایش بکنیم و اونها رو همگی به فراگیر بکنیم.
4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و خواهشم اینه که هر دو بزرگوار یه جوری تنظیم بکنن که بتونن جمع‌بندی داشته باشن. یک نکته‌ای هم که ناظر به بحث مخاطب باشه رو توی فرمایشاتون زحمت اشاره بکنیم بهش، که مخاطب در این حالا ملغمه ای از جریانات رسانه‌ای که قرار گرفته چگونه باید کنشگری بکنه که کمتر ما آسیب ببینیم. هر کدومتون در واقع اگر بتونید تو 2 دقیقه جمع‌بندی بکنیم ممنون میشم.
خدمتتون من 2 دقیقه فقط مطلب رو جمع بکنم دیگه در اختیار شما باشیم. این که بحث عقلانیت رو که مطرح کردیم، حالا مخاطب باید چگونه با او برخورد بکنه. مخاطب نباید پیام رو به واسطه رسانه ها صرفا دریافت بکنه. بخش بزرگی از مخاطبین ما صرفا پیام رو از یک رسانه های خاص دارن دریافت میکنن، شاید از ماهواره ها دارن دریافت میکنن، یا حتی شاید از کانال های فضای مجازی و اینها دارن دریافت میکنن. مخاطب باید یک قدم جلوتر بگذاره و به منبع اخباری که او میرسه هم توجه بکنه. مثل اینکه در مورد محرم و شیوه عزاداری اگر توجه بکنید، همه علماء ما در مورد عزاداری محرم تأکید بر این دارن که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، اینها حرفشون حجت شرعیه و این همون عقلانیت در دینه. یعنی ما هدفمون صرفا از عزاداری کردن نیست. اگر یک جای عزاداری کردن باعث میشه آسیب به مردم برسه، باید طبق به اصطلاح نظر متخصصین امر شما به عزاداری بپردازید. و نکته دوم این که تأکید علما بر اینه که عزاداری تعطیل نشه. قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام و اون بزرگداشت جایگاه امام حسین در جامعه تعطیل نشه. منتها شیوه اقامه عزا میتونه فرق بکنه. یک نمونش هم آزاد حسن نصرالله فرمودن، از آیت الله سیستانی هم همین رو دارن که ازشون استفتا گرفتن، فرمودن که به تلویزیون ها برید، اونجا منبرهای مجازی رو درست بکنید در اینترنت و مباحث این چنینی رو پیگیری بکنید. ضمن این که اگر میشه، شما الان همین الان که ما در مورد محرم داریم حرف میزنیم و محدودیت های محرم، شما در نیوکاسل ظاهرا درسته که شما دارید که اینها پارتی گرفتن و جشن گرفتن با حفظ پروتکل های با فاصله اجتماعی، پروتکل‌های اجتماعی، اینها برای اون کارهای خودشون اینها رو با پروتکل‌های به اصطلاح بهداشتی میتونن انجام بدن. چرا ما محرم خودمون رو تعطیل بکنیم و پروتکل‌های بهداشتی رو نداشته باشیم تو فضای باز؟
خیلی ممنونم از شما آقای نژادی، خیلی لطف کردین آقای دکتر کبیری.
خواهش می‌کنم. من خیلی کوتاه میخوام خدمتتون عرض کنم، مقام معظم رهبری یک جمله خیلی طلایی رو دارن که میگن که در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشوار میشه. به همین دلیل شما خواهم دکتر یک جمله کلیدی خودتون دارید، همون قانون 10 ثانیه. من میخوام صحبتام رو با قانون 10 ثانیه شما تموم بکنم اگر اجازه بفرمایید، که مخاطبین عزیزمون وقتی تو فضای مجازی با خبری، با شبهه‌ای، با شایعه‌ای، با تحریفی، با هر چیزی که روبرو بشن، قبل از اینکه میخوان اون رو فوروارد بکنن 10 ثانیه بهش فکر کنن، ببینن که تو این 10 ثانیه آیا ذهن خودشون، مغز خودشون قبول میکنه اون مطلبی که دارن میکنن واقعیت داره یا نه. اگر به این نتیجه رسیدن بعد از 10 ثانیه اون رو ارسال بکنن.
تشکر میکنم از کارشناسان گرامی برنامه و شنوندگان محترم که برنامه رو گوش دادن. با برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. امیدوارم که این مباحث راهگشا بوده باشه برای اینکه شما بتونید نسبت خودتون رو با رسانه دقیق‌تر تعریف بکنین و سپاسگزارم مجدداً و التماس دعا داریم از شما.
از سکوت تا بایکوت برنامه‌ای بود که از رادیو گفتگو شنیدید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حق مساجد را بدهید که آن 2 رکعت نماز است پیش از اینکه در آن بنشینید. حضرت امام علی علیه السلام فرمودند نشستن در مسجد در نزد من بهتر است از نشستن در بهشت، چرا که در نشستن در بهشت خوشنودی من است و در نشستن در مسجد رضایت پروردگارم. هر کس مسجدی را بزرگ داشت و احترام کرد در روز قیامت پروردگار را خندان و شادان دیدار می کند و نامه عملش به دست راستش داده می شود. مسجد سرچشمه تمدن اسلامی است، به گونه ای که مهمترین بنا در شهرهای اسلامی مسجد جامع است که گاه از دو یا چهار سو به بازار راه دارد که هدف از پیوند میان بازار و مسجد همان هدف قرآن یعنی تربیت مردانی است که هیچ تجارت و داد و ستدی آنان را از یاد خدا و اقامه نماز باز ندارد.
یه مسجد وسط دوتا مسلس اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زده توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه شهادت کفن مولی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه. گذشتن از خود وقت نجات میهنه، صداه من سنگ منه، میشکنه شیشه شب و فریاد من نصف خبر، میکنه ریشه شب و برخیز ای مسلمان، باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی، تیرگی رو پس بزنی، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن
هدف از نامگذاری هفته‌ای به نام هفته جهانی مسجد، ارائه الگوی مناسب برای بزرگداشت هفته مسجد، تبیین مطالبات و نیازهای مسجد، مرور وضعیت گذشته و حال مساجد، بررسی نقش مساجد در تعامل بین دین و دولت و نیز معرفی و قدردانی از ائمه جماعات موفق است. همچنین در این هفته تبیین قداست و عظمت مسجد، تکریم نیروهای فعال در مساجد، توجه به آبادانی معنوی و فیزیکی مساجد، تلاش برای بهبود محتوای فرهنگی مساجد و ایجاد هماهنگی بین متولیان دینی، مکانهای شریف نیز مورد توجه قرار می گیرد. و اینک در ساعت 18 از شما عزیزان دعوت می کنم به برنامه گفتگوی روز توجه بفرمایید. ویژه روز جهانی مساجد به مدت 55 دقیقه.
تازه ترین مسائل روز.